رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام و بامداد زیبای بهاری بخیر و شادی باد. شنونده های ارجمند، امیدوارم روز و هفته خوبی را آغاز کرده باشید. کیومرسی عطا هستم و در این برنامه شما را از شهر دوشنبه همراه میکنم. ساعت حالا در پایتخت تاجیکستان 6 بامداد است و امروز دوشنبه 12 اپریل.
درود به شما شنونده سحرخیزی رادیو آزادی طاهری سفر هستم و در مجله بامدادی از شهر پراگ در خدمت شما. ساعت در شهر پراگ 3 بامداد است و در ابتدای برنامه توجه شما را به خبرهای مهمی تاجیکستان و جهان جلب میکنیم. روسیه روز شنبه برای قربانیان سقوط هواپیمای رهبران لهستان ماتم گرفت. هواپیمای لهستانی که در آن لخ کاتسینسکی رئیس جمهوری لهستان هم بود، روز شنبه بر اثر غبار شدید در نزدیکی شهر اسمالنسک روسیه سقوط کرد و 96 نفر را کشت. همراه با رئیس جمهوری لهستان 10 نفر از سیاستمداران، روحانیان و رهبران نظامی آن کشور هم جان دادند. 10,000 نفر دیروز به خاطر سوگواری در شهر ورشو و پایتخت لهستان جمع آمدند که تابوت لخ کاتسینسکی به اینجا انتقال یافت. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفت رهبران قربان شده لهستانی میراث باقی گذاشتند که تا ابد خواهد ماند.
بنا به اطلاع خبرگزاری رسمی خاور، در جلسه هیئت مشاوره کمیته امنیت ملی تاجیکستان مسائل امنیت ملی از جمله حفظ مناسب مرز و انشاءات مهم استراتژی بررسی شده است. در خبر آمده است که نشست مذکور آخر هفته گذشته برگزار شده و در آن همچنین مسئله تقویت همکاری های کمیته امنیت ملی با دیگر مقامات حفظ حقوق و نهادهای قدرتی در تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفته است.
رهبر حکومت موقتی قرقیزستان رئیس جمهور قرمانبیک باقیف را در مرگ 10 نفر در برخورد تظاهرگران مخالفین و نیروهای امنیتی گناهکار دانسته و قصد دارد او را بازداشت و محاکمه کند. روزا اتومبوی رهبر حکومت موقت به خبرگزاری رویترز گفته است که دستوری بازداشت قرمانبیک باقیف و خیشان و شریکان او را صادر کردند. این حال قرمانبیک باقیف گفت که برای تیراندازی فرمان نداده است و افسود از مقامش استعفا نخواهد داد و هر تلاشی برای کشت یعنی او به گفته باقیف قرقیزستان را به خون خواهد کشید. دیگر اینکه جانی بیگ باقیف رهبر محافظان قرمانبیک باقیف به خبرگزاری ریا نوستی گفته است امر داده است تا در منطقه آنها بر روی تظاهرگران مسلح و با پای افراد سنگ انداز تیر کشایند.
و مقامات رسمی تاجیکستان باشد به شهروندان کشور توصیه دادند تا به خاطر امنیت خیش برای موقت از سفر به قرقیزستان پرهیز کنند. خبرنگاری رادیو آزادی در ولایت بدخشان میگوید حرکت ماشین ها از طریق دو گذرگاه واقع در مرز تاجیکستان و قرقیزستان حالا قطع شده است، اگرچه رسما این گذرگاه ها بسته نشدند. مقامات گفتند هر دو گذرگاه مرزی برای حرکت باز است، ولی بنابر ناآرامی ها بهتر است که رانندگان از سفر به کشور همسایه پرهیز کنند. جزئیات بیشتر را در ادامه برنامه میشنویم.
مقامات 47 کشور دنیا امروز در شهر واشنگتن جمع آمده و مسئله از دست تروریستان دور نگه داشتن سلاح‌های اتمی را بررسی می‌کنند. در آستانه این نشست دو روزه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت تلاش‌های سازمان القاعده برای به دست آوردن سلاح‌های اتمی بزرگترین خطر برای امنیت است. روز یکشنبه باراک اوباما با رهبران چندی از کشورهای جهان ملاقات کرد که آنها در نشست امنیتی واشنگتن حضور خواهند یافت. او از جمله با نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان ملاقات داشت که این کشور با گفته باراک اوباما با دست کشیدن از سلاح‌های اتمی منفیتی زیاده دیده است.
ادامه خبرها. ریچارد هولبروک فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا و جنرال دیوید پتریوس روز یکشنبه با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در کنفرانس دایر به ارزیابی کمک‌های نظامی و غیر نظامی ایالات متحده به این کشور گفتگو کردند. آنها چالش‌های مشترک و امکانات پیشرو برای دو کشور را بررسی نمودند. این کنفرانس که در آن مقامات بلندپایه آمریکا و افغانستان و متفقان مهم آنها شرکت داشتند، به دنبال آن برگزار شد که هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا ماهی انور برنامه دراز مدت غیر نظامی به اعتدال آوردن افزا در افغانستان و پاکستان را معرفی کرد. این برنامه ارسال کارشناسان بیشتر آمریکایی که برای مساعدت به احیای عرصه عقیم‌مانده کشاورزی، برنامه های مدیریت بهتر و همایش اعضای گروه های مسلح مخالفین به زندگی ملکی را در نظر دارد.
وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که علیه ایالات متحده آمریکا رسما به سازمان ملل شکایت خواهد برد. این شکایت از آن اعلام آمریکا بوده است که روز پنجشنبه گفت علیه کشورهایی که پایبند عهدنامه منع گسترش سلاح‌های اتمی هستند از تسلیحات هسته‌ای استفاده نخواهد کرد، اما ایران و کره شمالی از این امر استثنا هستند. عین زمان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران گفت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به طور مجازی به ایرانی ها با سلاح اتمی تهدید کرده است و وی افزود کشورش کار را برای تولید سنتریفوگ‌ها جهت غنی سازی اورانیوم سرعت خواهد بخشید.
شنونده های عزیز و ارجمند، اگر مایل دریافت اخباری از این هم بیشتر را دارید، مخصوصا با عکس و صدا و ویدیو، پس لطفا به وبسایت ما به نشانی ozodi.org یا ozodi.tj مراجعه کنید.
بله، و خوب است اگر فکر و اندیشه های خود را دایر به برنامه های رادیوی آزادی هم به ما بنویسید تا ما بتوانیم هرچی بیشتر برنامه و گزارش های موافق به ذوق شما تهیه کنیم. ozodi.org یا ozodi.tj نشانی وبسایت رادیوی آزادی است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و خوب، پیش از معرفی موضوع های صحبتی برنامه اجازه دهید ببینیم که وضع هوا امروز در تاجیکستان چگونه خواهد شد. کیومرث، بفرمایید.
تشکر طاهر. همین چند لحظه پیشتر از این در دوشنبه پایتخت کشور باران سخت میبارید و مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان هم میگوید که امروز هوا در مناطق کشور تغییر یابنده است. در بعضی منطقه ها هوای ابری خواهد بود، اما در بعضی منطقه ها باریدن جاله نیز در نظر گرفته شده است. طبق اطلاع این مرکز، همچنین امروز در دوشنبه و خوجند هوا تا 12 درجه گرم خواهد شد. گرمی هوا در شهر کلاب به 14 درجه و در شهر قرغنتپه ولایت خدلون به 16 درجه میرسد. اما هوا در منطقه شرقی و ولایت کوهستان بدخشان تاجیکستان در مقایسه با مناطق دیگر کشور اندک سردتر است. امروز هوا در شهر خوروخ از 1 درجه سرد تا 4 درجه گرم و همچنین در منطقه شرقی تاجیکستان نواحی رشت باشد، هوا تا 7 درجه گرم خواهد شد.
تشکر کیومرث. و خوب، ساعت هم در شهر دوشنبه 6 و 7 دقیقه می شود و حالا با اجازه شما نگاهی می اندازیم به عنوان گزارش هایی که تا 15 دقیقه دیگر با هم می شنویم. لهستان امروز هم ماتم دارد.
ادامه بحثی دادگاهی سه نشریه تاجیکستان که مقامات از آنها صدها هزار دلار جبران می‌خواهند.
باراک اوباما میزبان نشستی بین المللی در مورد امنیتی هسته‌ای.
فشار افزاینده حکومت موقت قرغیزستان به رئیس جمهور قرمانبیگ باقیوف
و متوقف شدن عبور و مرور از دو گذرگاه مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان. و در ادامه برنامه گزارش های دیگر هم داریم که حتما در تا 20 دقیقه دیگر معرفی خواهیم کرد و همچنین خواهیم شنید. اما شروع میکنیم از لهستان که مردم این کشور در ازای رئیس جمهور و تقریبا 100 نفر دیگر نشسته است که بر سر سقوط هواپیمایشان در غربی روسیه جان دادند. دیروز با ورود تابوت لخ کاچینسکی رئیس جمهور لهستان به شهر ورشو، هزاران نفر جمع آمده و با سکوت به رهبری کشورشان خیرباد می گفتند.
لهستان روزهای سختی را پشت سر میکند، چون شاهد یکی از فاجعه های مهمترین پس از جنگ جهانی دوم شده است. برای گرامی داشت خاطره تقریبا 100 نفر در لهستان یک هفته روزی ماتم ملی اعلام کردند، اگرچه حالا روز دفن رئیس جمهور و دیگر مقامات بلندپایه را اعلام نداشتند. دایر به ماتم و سوگواری مردم لهستان همکار ما سید قاسمی قیامپور گزارش میدهد.
فاجعه روز شنبه بزرگترین در تاریخ لهستان بعد از ختم جنگ دوم جهان محسوب می شود. هواپیمای رئیس جمهوری لهستان که در آن به جز سروری دولت و خانومش ده ها سیاستمداران و منصبداران والا مقام نشسته بودند، بر اثر هوای نامساعد و از معیار پس پرواز کردن و با درختان برخوردن سقوط کرد. در این فاجعه همه 96 نفر به هلاکت رسیدند. مقامات روسیه اخیرا اعلام داشتند که تفتیش پیشکی از جهت تکنیکی کاملا بی‌نقص بودنی تو 154 را ثابت نموده است. مسافران هواپیما باید از سمالینسک با کاتین سفر میکردند و یاد بیش از 20 هزار لهستانی ها اساسا افسرانی را گرامی میداشتند که 70 سال قبل در این موضع از سوی چکیست های شوروی اعدام شده بودند. در رئیس جمهور لخ کاچینسکی در لهستان نه فقط دوستان بلکه رقیبان زیاد هم داشت و اما این رقیبان سیاسیش نیز صاف دلی و پاک وجدانی و استواری او را اعتراف میکردند. این خصلت هایش او را میان مردم محبوب کرده بود. برانیسلاو کامارووسکی رئیس سیم پالاته پایانی پارلمانی لهستان و کفیل ریاست جمهوری با اشاره به مخالفت میان احزاب سیاسی کشور اظهار نمود که فاجعه اخیر باید هم مردم و هم سیاستمداران را متحد بسازد.
складам дішей хоут всіх, którzy zginęli w strasznej katastrofie koło Smoleńska.
Man khotirai hamay qurbaniyani sadamay mudhish dar kanari Smolensk ro pas midoram. Andesha va duo va hamdardi shaxsi khudro ba khonavodahoi qurbaniyon, az jumla khonavodai raisi Jumhur Kachinski, modar va dukhtar va barodari u iroa mikunam. Dar in rozhoyi baraye kishvar sangin mo boyad ba ham bashem.
Tikh trudnykh dnyakh dla nashey oychizny bondhme vshestsy razem.
دونالد توسک سروزیر لهستان گفت که با وجود متهمی ملی حکومت فعالیت خود را ادامه خواهد داد. او افزود که بعد از گفت‌وشنید با رهبران احزاب سیاسی کشور روز انتخابات قبل از وقت ریاست جمهوری را تعیین خواهد کرد. در همین حال در رابطه با فاجعه اخیر در ذهن مردم سوال‌های زیاده پیدا می‌شوند، از جمله سوالی که چرا رئیس جمهور برای سفرهای خود هواپیمای روسی تو-154 را انتخاب کرده بود، هواپیمایی را که ضمناً دو سال پیش هم به صدمه دچار شده بود. کارشناسان باشند سوال میکنند که این فاجعه در کنار سمالینسک بر رقابت میان لهستان و روسیه چی تأثیر خواهد گذاشت و ما جستجوی پاسخ به این سوال ها شاید بعد از یک هفته شروع شد، بعد از یک هفته که در لهستان ماتم ملی ادامه می‌یابد.
دیکوی چه پانو بایست دابر بو یگو واسکا ترفا نا ویکی.
گزارش بود ایر با سوگواری مردمی لهستان از مرگ لخ کاچینسکی رئیس جمهور و دیگر مقامات بلند پایین کشور که بر اثر سقوط هواپیمایشان در یکی از جنگلزارهای سمالینسکی روسیه جان دادند.
شنونده های ارجمند اطلاع بیشتر دایر به این فاجعه را با عکس و ویدیو و تحلیل می توانید باسم در وبسایت رادیو آزادی با نشانی azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید.
و مجله بامدادی رادیو آزادی را ادامه می دهیم. حکومت خودخوانده موقتی در قرقیزستان فشار بر رئیس جمهور قرمانبیک باقیف را افزایش داده و گفته است در صورت تلاش او برای بی‌ثبات کردن اوضاع به ضد قرمانبیک باقیف از نیرو کار خواهد گرفت. اما قرمانبیک باقیف در جنوب کشور همچنان در شهر جلال آباد پناه برده است و همکار ما میر اسرار فرقانی همین به تازگی از شهر جلال آباد برگشت. میر اسرار، شما ما را میشنوید؟
بله بله.
و خوب دایر به تحولات اخیر به ما بگو.
بله تایر، حکومت موقت قرقیزستان گفت که در صورت تلاش قرمانبیک باقیف برای ناآرامی های کشور با ضد او از سلاح استفاده خواهند کرد و آمورباک تکیبایف نائب رئیس حکومت موقت از طریق رادیوی محلی گفته است که باقی باید به استعفا رود و استعفایش را خودش به مردم کشور اعلام کند. بنابر اطلاع رسانه‌های مستقل، نیروهای مخصوص به جلال آباد فرستاده شدند که باقی را بازداشت کنند. رئیس حکومت موقت گفته است که مسئله باقی را حتما بررسی میکنند، چون که او در مرگ 81 نفر در درگیری‌های هفته گذشته شهر بیشکک گناهکار است. این در حالی است که پیشتر از این روز اوتومبایلا رئیس حکومت موقت قرقیز گفته بود که هرگز علیه باقی از نیرو استفاده نمی کنند و همچنین افزوده که اما با باقی وارد مذاکرات نیز نمی شوند. طاهر؟
بله. و میرستان، اما وضع در شهر بیشکک چگونه است؟ در جلال آباد چگونه است؟ آرام شده است از پیشتر چون در مورد غارتگری ها گزارش می شد، اما حالا وضع چگونه است؟
بله، در بیشکک وضع معتدل است. بعد شروع روز چهارشنبه هفته گذشته وضعیت بیشکک زیر کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد. عادل بیسالف رئیس دستگاه حکومت موقت بر رادیوی آزادی گفت که هدفی با باقیف مذاکره کردن را ندارند، اما در عین زمان باقیف همچنان دعوتها به استعفایش را رد کرده خواسته است تا سازمان ملل متحد نیروهای پاسداران صلحش را به خاطر جلوگیری از بی‌سر و سامانی به کشورش فرستد. به اطلاع خبرگزاری ها اما او خود را در مرگ تظاهرگران گناهکار نمی شمارد و امر نکرده است که این نیروها به آنها تیر کشایند و گفته است که فقط بعد کشادن تیر از سوی اعتراضگران نیروها به خاطر حفظ جان خود تیری جوابی کشادند. و تأکید باقی هر گونه تلاش حکومت موقت برای کشتن او قرقیزستان را به خون خواهد کشید. و طاهر، بله، من خود در شهر جلال آباد خود را رساندم و در اینجا وضعیت به کلی آرام است. خبر می رسید که اینجا مردم کمیته حفظ باقی را تأسیس دادند و نخواهند گذاشت که حکومت موقت جانوی را در خطر گذارد، اما هنوز یگان عضو این کمیته را پیدا نکردیم. ولی دیروز توسط تلفن با خود قرمانبیک باقی وارد یک صحبت کوتاه شدیم و گفتیم که میخواهیم با او ملاقات کنیم و راضی شد، ولی دیگر نتوانستیم که با وی تماسی تلفنی برقرار کنیم. از صحبت با مردم جلال آباد برمی آید که آنها طرفداری ثبات و آرامی هستند، اما هنوز بعضی مغازه ها در خود را به خریداران باز نکردند. فقط روز گذشته بعضی دکان های خود و ریزه باز شدند. با گفته صاحبان این دکان ها، آنها حراس داشتند که مالشان مثل که در شهر بیشکک صورت گرفت به غارت برده خواهد شد. و بعد این صحبت ها باز معلوم شد که اینجا چون بیشکک به میدان ها مردم نبر آمده است و حاکمان محلی از جمله حاکم رئیس حکومت ولایت جلال آباد نیز بدون یگان اعتراض کرسی خود را در اختیار نماینده اپوزیسیون گذاشته است. همچنین کرسی شهری جلال آباد نیز به دست دیگر کس گذاشت. اما در حالی که رئیسان هم ولایت و هم شهری جلال آباد تغییر یافته است، دیگر شده است، ولی عکس های کلان باقی در مرکز این شهر هنوز باقی مانده است. شهردار نوی جلال آباد می صحبت با ما گفت که هنوز امکان نرسیده است که این عکس‌ها را از کوچه و خیابان‌های شهر بگیرند. و البته تحولات را هم در اینجا و هم در بیشکک من پیگیری خواهم کرد.
بله، تشکر همکارم میرساری فرغانی از شهری جلال آباد در جنوبی قرقیزستان با مجله بامدادی صحبت میکرد. و شنونده ارجمند، با رسیدن هر اطلاعی تازه شما را در جریان خواهیم گذاشت. تشکر و خوب مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. و در این برنامه من طاهری سفر با اتفاقی همکارم کیوم ارسیتو در خدمت شما هستیم و برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه ادامه میدهیم. با ما بمانید.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
مجله بامدادی را با گزارش از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. در شهر دوشنبه مذاکرات میانی سردبیران نشریه های مستقل آسیا پلوس، آزادگان و فرش با دادرس ها بدون نتیجه پایان یافته است. دو دادرس دادگاه عالی تاجیکستان و یک دادرس ناحیوی این نشریه ها را به بهتان و پس زدن شأن و اعتبارشان متهم کرده و از دادگاه خواستند تا از این نشریه ها تقریبا $1,000,000 جبران ستانند.
ماجرای آسیا پلوس، آزادگان و فرج سه نشریه مستقل و همچنین دادرس ها مایه انتقاد تاجیکستان از سوی سازمان های بین المللی شد که گفتند مقامات رسمی تاجیکستان می خواهند با استفاده از دادگاه ها به دهان مطبوعات مستقل مهر زنند. و این هم در شرایطی که تاجیکستان بیش از هر وقت دیگر به مطبوعات مستقل و آشکارگو نیاز دارد. عبدالقیوم قیمزاد خبرنگار آزادی با جزئیات بیشتر از دوشنبه گزارش می دهد.
بحث دادگاهی میان سه نشریه مستقل تاجیکستان، آسیا پلوس، فرج و آزادگان با دادرس های دادگاه عالی امکان دارد از راه گفتشونید حل شود. دادرس های دادگاه عالی تاجیکستان به مسئولین این نشریه ها پیشنهاد آشتی کرده و برای از راه مذاکرات حل و فصل کردن قضیه واردی گفتگو شدند. ظفر صوفی سردبیر نشریه آزادگان تایید کرد که با ابتکار دادرس های دادگاه عالی کشور نور نورو و اولوغبگ مدشایف و دادرس دادگاه شهری فخردین داداماتوف نخستین دوری مذاکرات با مسئولین نشریه ها برگزار شد که در آن مسئله آشتی و قطع ادامه مباحثات دادگاهی در میان گذاشته شد. آقای صوفی گفت البته این اقدام دادرس ها که می خواهند بحث در چهارچوب مذاکرات خاتمه یابد شایسته تحسین است، ولی گفت او شرط پیش گذاشته آنها و همچنین چوب یک مطلب با امضای معاون رئیس دادگاه عالی در مورد قضیه پیش آمده صمیمیت پیشنهاد آشتی دادرس ها را زیر شبهه قرار داده است.
پیشنهاد آشتی از طرف اونا بود. اونا شرطی که گذاشتن ما نمیتونستیم قبول کنیم. ما گفتیم شرط خودمون پیشنهاد میکنیم، اما متاسفانه در زمانی که ما در پی به حساب بگیم آماده کردن شرط ها بودیم از طرف هفتنامه ها، جانشین اولی رئیس سودی عالی جناب یوسفوف در مصاحبهش در هفتنامه کرمینفو نشد گفت که حکم صادر کرد. یعنی اون مصاحبه طوری است که میگفت که هم ادوکات گناهکار است و هم به حساب هفتنامه ها. عنوان مقالش هم اینطوری است که که سودیاها تهمتچه ها رو به دادگاه کشیدن.
این هم در حال است که نور نوروف دادرس دادگاه عالی و یکی از دعواگران علیه نشریه ها میگوید دادرس ها به صاحبان این نشریه ها شرط و شروط خود را پیش گذاشته دفعتا واکنش آنها را تقاضا نکرده اند، بلکه برای قبول و یا رد این شرایط به آنها مهلت داده شده است.
کارمندانی روزنامه گفتند که ما یک چند وریانت همون سازشه تیار میکنیم، بعد و خورده یا همون قرار با میبیم. مختیم خب مایلش خوب تیار کنن، وریانتشه تیار کنن، فرود میکنن، بعد و خورده ما یک مسئله میکنیم.
بحثی دادگاهی میانی نشریه های از پلوس، فرج و آزادگان و دادرس های دادگاه عالی تاجکستان بعد چاپی همزمان نامه بازی ادوکات صالح جان جورایف علیه این دادرس ها با عنوان رئیس جمهوری تاجکستان، مجلس نمایندگان، دادستانی کل و آمبودسمن این کشور در هفته نامه های مذکور شروع شده بود. در این نامه صالح جان جورایف دادرس های دادگاه عالی تاجکستان نور نوروف و اولوغبیگ ممدشایف را در محاکمه غیر منصفانه و ناعادلانه و همچنین صادر کردن حکم غیر قانونی در مورد برخی از پرونده های جنایتی و افراد مظنون عیبدار کرده از مقامات تاجکستان خواست که پیش راهی به گفته او قانون شکنی ها در دادگاه عالی گرفته شود. دادرس های دادگاه عالی و یک دادرس دادگاه شهر دوشنبه که مورد انتقاد قرار گرفته بودند این نشریه ها را با اتهام تهمت و پست زدن آبرو و اعتبار انسان به دادگاه کشیده برای جبران معنوی از این نشریه ها 5.5 میلیون سومانی تاوان طلب کردند. نخستین مرافع دادگاهی این نشریه ها ماه فوریه سال جاری در دادگاه ناحیه سینا صورت گرفته بود، ولی سردبیران نشریه ها میگویند چاپ این مطالب با رعایت قوانین کشور صورت گرفته است. در پی این قضیه سازمان بین المللی گزارشگران بدون مرز با نشر یک بیانیه از مقامات تاجیکستان خواست که فشار بالای مطبوعات مستقل را از طریق دادگاه خاتمه دهد. کمیته دفاع از حقوق ژورنالیستان قرارگاهش در آمریکا از 3 دادرس تاجیکستان دعوت کرد که از دعوای خود با 3 نشریه چاپ دوشنبه دست بکشند. ضمن بحث دادگاهی میان نشریه های مستقل دیگر ملت با وزارت کشاورزی و پایکون با اداره تاجیکستان درد نیز تا هنوز ادامه دارد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ادامه بحث نشریه های تاجیکستان با دادرس ها و مؤسسه های دیگری دولتی شنونده ارجمند مجله بامدادی رادیو آزادی هستید و در این برنامه من طاهری سفر با همکارم قیوم ارسیت ها در خدمت شما هستیم.
حالا ساعت هم در دوشنبه 6:22 صبح شد و از این رو طبق وعده برای آنهایی که شاید به جای اشتاب دارن سرخط خبرها رو بار دیگر یادرس می شویم و یک ترانه می شنویم و سپس برمی گردیم برنامه رو با گزارش های دیگر ادامه می دهیم.
روسیه به خاطر قربانیان سقوط هواپیمای لهستان ماتم گرفت.
کمیته امنیت ملی تاجیکستان مسئله تقویت پاسبانی مرز و حفظ انشاءات مهم را بررسی کرده است.
حکومت موقت قرقیزستان فشار بر رئیس جمهور قرمانبیک باقیف را می افزاید.
عبور و مرور از طریق 2 گذرگاه مرزی واقع در سرحد تاجیکستان قرقیزستان متوقف شده است.
و در شهر واشنگتن یک نشست مهم بین المللی در مورد امنیت هسته‌ای آغاز می یابد.
با پای تو بریزم دست تو را بگیرم شهر دیگر گریزم نه 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 تو نگو نمیشم این عاشقی چی بشم نه من از تو جدا نمیشم این راهی تا همیشم هی هی لیلالا آها لیلالا اه آها لیلالا
گفته بودی آخر دوستت ندارم، برای دیدن تو چه بیقرارم، ای شام و روزم بیا دیگر مسوزم، عهد که با تو بستم عاشقتم هنوزم، نه 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 تو نگو نمیشم این عاشقی چی میشم، نه من از تو جدا نمیشم الهی تو همیشم.
مجله بامدادی رادیو آزادی را در صبح روز دوشنبه 12 اپریل سال 2010 میشنوید و من کیوم مرسیتا با همراهی همکارم طاهر سفر در خدمت شما شنونده های عزیز هستیم و حالا همراه ببینیم که در ادامه برنامه بازم چی گزارش های شنیدنی داریم.
متوقف شدن عبور و مرور از دو گذرگاه مرزی میانی تاجیکستان و قرقیزستان.
نقشه های آینده حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که در انتخابات پارلمانی شکست خورد
و بیدادگری گرگ ها در وادی رشت مردمی محلی را به داد آورده است.
سنت های خاص نوروزی جوگی ها در پنجکند شمالی تاجیکستان. طور در خبرها هم شنیدیم امروز در شهر واشنگتن یک نشست بین المللی آغاز می شود که در آن مسئله از دست تروریستان دور نگه داشتن سلاح های اتمی بررسی می شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است که تلاش های سازمان تروریستی القاعده برای دستیابی به سلاح های اتمی یکی از عمده ترین خطرات امنیتی است.
اما تنها این مسئله در نشست شهر واشنگتن بررسی نمی شود، بلکه دیگر از مسائل مهم از جمله رعایت عهدنامه منع گسترش سلاح های اتمی نیست. مسئله دیگر است که رهبران 47 کشور دنیا آن را بررسی خواهند کرد. لطیفی خبرنگاری رادیو آزادی در این باره جزئیات بیشتر دارد.
وعده باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مورد جهان آری از سلاح اتمی با واقعیت جهان امروزه برخواهد خورد. ضمن یک نشست که امروز در واشنگتن آغاز می‌گردد، نمایندگان 47 کشور عالم کوشش خواهند کرد سازشنامه را تهیه کنند که امکان ندهد که جهانگزارهای هسته‌ای به دست تروریستان رسد. اما تحلیلگران به تهیه حتی طرح چنین استراتژی در این نشست شبهه دارند. اوباما سران کشورها را به واشنگتن برای آن دعوت نموده است که می‌خواهد توجه آنها را به خطر جدی گسترش اسلحه هسته‌ای جلب نماید، جهانی که در آن نه دولت‌های جداگانه بلکه حرکت و جنبش‌ها نظیر القاعده می‌توانند صاحب سلاح اتمی شوند. باراک اوباما هدفی را مشخص کرده است که باید در 4 سال به آن رسیده شود و این هم تأمین امنیت تمام ذخایر مواد هسته‌ای در جهان از سرقت و گسترش. ضمن کار کنفرانس موضوعهای مهمی دیگر نظیر کوشش ایران برای تولید سلاح هسته‌ای، ذخیره‌های سلاح اتمی کره شمالی و اینچنین صادرات مواد هسته‌ای و فناوری‌های آن بررسی خواهد شد. ضمن مصاحبهش با شبکه تلویزیونی ABC وزیر کارهای خارجه آمریکا هیلری کلینتون گفت: ما میخواهیم توجه جهان را به موضوعهای از نظر ما مبرم نظیر ادامه کوشش های القاعده و دیگران برای به دست آوردن مواد هسته ای جلب نماییم. و افزود که این جنبش ها میخوان مواد هسته ای را استفاده برده ترس و دهشت پهن کنند. قبل از آغاز کار کنفرانس پرزیدنت اوباما با بعضی رهبران کشورهای جهان ملاقات های یک به یک انجام داد. همین طور وی با سران هند و پاکستان و آفریقای جنوبی و قزاقستان واخورد. ایران و کره شمالی در نقض عهدنامه عدم گسترش سلاح هسته‌ای ابدار می‌شوند و به همین خاطر هم آنها را به همایش واشنگتن دعوت نکردند. واشنگتن بیم دارد که سوریه نیز میخواهد به تولید سلاح هسته‌ای دست یابد و برای همین هم آن کشور را به روی خط شرکت کنندگان داخل نکردند. این در حالی است که هفته گذشته اسرائیل گفته است که نخست وزیر آن کشور بنیامین نتانیاهو در کار کنفرانس شرکت نخواهد کرد. تل اویو هیچگاه اقرار نکرده بود که سلاح اتمی دارد، اما احتمال است که اردن و مصر در چارچوب کنفرانس این موضوع را مطرح کنند. اسرائیل را معاون نخست وزیر دان مریدور نمایندگی خواهد کرد. در همایش واشنگتن سران چین، روسیه، فرانسه، اردن، آلمان، مالزی و دیگران شرکت خواهند کرد. لطیف لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
شروع یک نشستی مهمی بین المللی در مورد راه ندادن به گسترش سلاح‌های اتمی در جهان. مجله بامدادی را بعد از یک آگهی کوتاه دیگر ادامه می‌دهیم.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
برنامه بامدادی رادیو آزادی است و حالا برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. حرکت از طریق دو گذرگاه مرزی واقع در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان امروزها کمتر است. بنابر حوادث معلوم در کشور همسایه، مقامات از شهروندان خواستند تا به اعتدال آمدنی وضع از سفر به قرغیزستان خودداری کنند. اما در این میان ساکنان یک روستای بلندکوه تاجیکستان که اهالی آن هم اکثرا قرغیز تبار هستند به تشویش آمدند که برای مدت طولانی بسته بودن گذرگاه ها سبب باز هم بالاروی قیمت مواد غذایی در ناحیه مرغاب شده و وضع زندگی مردم را باز هم سخت‌تر می‌کند. در این برنامه گزارشی داریم از خبرنگاری رادیو آزادی در بدخشان مرزا جلال شاه جمال.
تایر از اوی اخر بور مرور وسایت نخلوتی بین تاجیکستان و قرغیزستان توسط گذرگاه مرزی قرمیق واقع در منطقه جرغتول و قزل ارت مرغوب قطع گردیده است. سردبیر روزنامه نویوی قلوت گیندلر سفاروف با تکیه به منابع محلی میگوید که گذرگاه مرزی رسما بسته نشده است، اما روز دوم است که نخلوت در مسیر جرغتول سر تو حرکت نمی کند. وی گفت که در رابطه با حوادث اخیر کشور همجوار به رانندگان توصیه شده است که از سفر در این راه خودداری ورزند. دلیر سفاروف افزود
محکم نیست که با سبب که وضعیت در خوزستان آروم است تو با اعتدال اومدنی همین وضعیت راننده ها مثل سیبت توسیعی همون سرحدود
توسط مسیر جرغتول سر توش ارتباط نخلیاتی با اوش و دیگر شهرهای قرغیزستان صورت میگیرد. همچنین روی جرغتول سر توش نزدیکترین روی برآمد به چین برای شهرهای کلانترین تاجیکستان محسوب میشود و کارهای نفسازی این رو ادامه دارند. اما با گفته کارشناسان تاثیر افزای سیاسی به فعالیت این رو بار دیگر اهمیت گذرگاه مرزی قلمه مرغاب رو در ارتباط مستقیم نخلیاتی بین تاجیکستان و چین ثابت میکند. در همین حال روی مرغاب اوش قرغیزستان روز سوم باز برای حرکت نقلیات بند است. با گفته سردار شعبه کارهای داخلی نوی مرغوب غلامشویف، اما متوقف گشتن حرکت وسایط نقلیاتی با تأثیر افزون در همسایه کشور وابسته نبوده، بارشوت زیاد برف و شمال در رغبه باعث بسته شوی روی نقلیاتی گردیده است. وی گفت
سبب سوسیب من بودن رو در اوچاسکی برگیبا بودن وقت در برف بسیور اصاب برف جود بنان راو مکمان شمال سخت در او طرف او شمال سخت در اومین که راو مدت سی روز به اولی سخت هم همه روز واده کرده که بود همه روز من برف همون مرای بود اوی کنن.
اما ساکنون مرغوب که بیشتر از زمان به مقصد اوی تجارتی و دیداربین خیشواندان به ولایت اوش جمهوری قرغیزستان سفر می کنند نگران استند که با پیش اومدن ارتباط امن و نقلی نرخ مول مواد استعمالی در بازار نوعیه باز بالا می رود. میرزا جلال شاه جمال، خورغ.
متوقف شدن عبور و مرور نقلیات از طریق دو گذرگاه مرزی واقع در مرز تاجیکستان و قرغیزستان. شنونده های عزیز، بعد از یک آگهی دیگر به خدمت شما برمیگردیم. با ما باشید.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه ازادی.org یا ازادی.cg.
حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان از جمله سه حزب ناموفق بود که در انتخابات پارلمانی ماه فوریه با به دست آوردن کمتر از 1% رأی ساکنان نتوانست که نماینده های خود را از فهرست یگانه عمومی جمهوری وارد پارلمان کند. اینچنین شاکرجان حکیموف معاون رهبر حزب سوسیال دموکرات و نامزد این حزب از حوزه انتخاباتی ناحیه کانی‌بادام در شمال کشور که در دو دور ادامه کرد نتوانست از رقیب خود رأی بیشتری به دست آورد. دلبر صمدوا رهبر حزب سوسیال دموکرات در استان سغد میگوید برای دومین بار است که حزب آنها به شکست دوان‌ناپذیر روبرو می‌شود. اما تصمیم‌های بعدی این حزب کدامند؟ پاسخ این و چند سوال دیگر را از خانم صمدوا پرسیدیم و او هم در پاسخ چنین گفت:
من همیشه تاکید میکردم که سال 2010 ما اشتراک نمیکنیم. من این رو از نام سازمان ولایتی میگفتم به خاطر که انتخابات 2005 واقعا برای حزب سوسیال دموکرات و خصوص برای سازمان ولایتی خیلی شکستی کلان بود. به خصوص بعد اون که ما چند نفر رو پس پنجره شینوندن و ما نتوانستیم اونها رو حمایت کنیم، خیلی و خیلی رو هفتاده شده بودیم و مهم از همه زیاد طرفداران ما، زیاد اعضایان ما از حزب رفتن. این دوام دو سال بود. پس از این زیاد باز هم اومدن، صفی ما باز هم زیاد شد، صفی ما تازه شد، ولی نمیدونم برای چی رهبریت بالو بعدی وعده های تکراری پرزیدنت باور کردن که این انتخاب باز شفاف می شود و ما هم دیگر مجبور از تصمیم رهبریت مرکزی جانبداری کردیم.
بعد از انتخابات رفتار و مناسبت مقامات، مخصوصا مقامات انتظامی با اعضاهای فعالشون چی؟
راستی یک چیز رو من باید اعتراف کنم که نسبت به 2005 فعالیت ما در 2010 من در نظر دارم در ولایت نسبتاً فعالیت ما سست‌تر بود. این چیز رو من باید روی راست اعتراف کنم. از کدام خودیر که مثلا ما بجز شاکرجان حکیموف که سال 2005 نیست نامزدیش رو گذاشته بود، دیگر یگان نامزد با از مجلس های یک مندت نداشتیم. بیشتر این تعقیب اساساً از اوکروک های یک مندت بیشتر می شود و از بس که ما دیگر یگان نامزد نداشتیم این گونه چیزها به چشم نمی رسد. دیگر یک چیز رو من حتما باید تاکید کنم که رهبریت حاضره مقامات اجرایی حکومت دولتی اون رهبریت سال 2005 نیست و این چیزها کمتر به نظر می رسند. نابست از اون که در کانی بادام الحال نسبت طرفداران، نسبت اون نفرانی که واقعا به شاکرجان حکیموف کمک کردن امروز خیلی زیاد به چشم می رسد.
می خواستم درباره امکانیت مثلا نمایندگی حزب در ولایت پرسون شما، مثلا تا چه حد حزب سوسیال دموکرات توان و امکانی در ولایت دارد؟
من یک چیز رو پیش از همه تاکید کردم، میخوام که امکانیت اگر مالی نداشته باشد دیگر امکانیت ها هیچ است. واقعا امروز یگانه کمبودی که حزب سوسیال دموکرات دارد بخصوص در بخش ولایتی هم این نورسوی مبلغ است. اگر مبلغ نداشته باشه همون سخنی تو اثر ندارد. از اون که ما امروز توانستیم که در سازمان ولایتی نفرانی رو جمع بیاریم که اراده مستحکم دارند، اراده قوی دارند، واقعا شخصان اینتלקتوال هستند، ولی نفرانی هستند که مبلغ ندارند و انتخابات 2010 باز هم ثابت ساخت که مبلغ خیلی نقش مهم دارد.
اما میشد گفت که مثلا فعلا خود شما به جز اینکه رهبری نمایندگی حزب سوسیال دموکرات به عهده دارید یا یگان فعالیت های جمعیتی یا عموما در یگان اداره های دولتی یا که دانشگاه عموما فعالیت دارید یا ندارید؟
اصلا من سال 2006 از دانشگاه دولتی خوجند تنها با اون سبب که من رهبر حزب سوسیال دموکرات بودم از کار رفتم. دوام دو سال من با تجارت مشغول بودم. هر بار که من با شاگردان خود و میخورم می شاگردان از من سخت خواهش میکنن که از نو باید من به دانشگاه روم. نمیدونم تا کدام درجه به این چیز نویل میشوم. هنوز هیچ چیز گفته نمیتونم که هنوز وضعیت همون وضعیت سال 2005 باشد که اعضایان ما رو به کار نگیرند یا تغییر یافته است، هنوز نمیدونم.
به هر حال مناسبت اهل خانواده، مناسبت فرزندان تو شما چطور؟
محض انتخابات 2010 وضع اویلی ما رو خیلی و خیلی دشوار گردوند. نو بسته از اون که شوهر من به این چیز مونیای سخت داشتن که من باید نامزدی ام رو نگذارم، هم از جهت مادی که ما 7000 سومون باید گراو پولی میگذاشتیم و بجز این که من باسم با سیاست وارد میشوم و یگون نتیجه دلخواه به دست نمی بیارم و تاثیر این به سلامتی من است، به سلامتی اهل خانواده من است. راستی همسر من خیلی زیاد این چیز بودن. من به همه همین چیزها چشم پوشیده وارد سیاست شدم. بعضن میشنم میگم که شاید خطا هم کرده باشم، برون که من به من چی رو در نظر دارم، راستی فرزندانی من از این چیز خیلی خسته شدن. یک چیزی بده که من در می فرزندانم شاید سببگار این چیز من باشم که میگویند که امروز که ما باید از تاجیکستان رویم، تاجیکستان آینده ندارن. این چیز مرا خیلی و خیلی به تشویش آورده است که در محض در همین فرزندان خود همین کسی بدبینی رو نسبت به همین بی‌عدالتی هایی که در وطن شده ایستاده است بیدار کرده توانستن من، این شاید گناه من باشد.
به هر حال تصمیم بعدیتون چی خواهد بود؟
و اراده من مستحکم است ان شاء الله. من یگون وقت ناامید نبودم، نخواهم شد. من کوشش میکنم که مبارزه رو ادامه دهم. حیات این مبارزه است. من تصور نمیکنم که همین سحر خیزی و همین روزگویی که من دیگر از مبارزه دست کشیدم، این بدبختی انسان است. ال همون روزی که نفر گفت که من امروز از مبارزه دست کشیدم و گفت که من امروز مردم.
تشکر دلبر صمد و رهبری سوسیال دموکرات های استان سغد بود که درباره فعالیت و امکانات های این حزب و همچنین تصمیم های بعدی شان با مجله بامدادی رادیو آزادی صحبت میکرد. مجله بامدادی رادیو آزادی است و من کریم مرسیتو همراه با همکارم طاهر سفر در خدمت شما هستیم.
بله و دلبر صمد و واقعا هم جسورانه صحبت میکرد و خوب شنونده ارجمند بسیار سپاسگزارم که در این برنامه ما رو همراهی میکنید. ساعت هم در دوشنبه 6:41 دقیقه میشود. در شهر پراگا 3:41 دقیقه بامداد خواهد بود. تا چند ثانیه دیگر 15 ثانیه با پیش از تقدیم گزارش های دیگر جزا دهید سرخطی خبرها را بار دیگر یادرست کنیم. یک ترانه دیگر هم بشنویم، بعدا برمیگردیم با گزارش های دیگر در خدمت شما هستیم. روسیه به خاطر قربانیان سقوط هواپیمای لهستان ماتم گرفت.
کمیته امنیتی ملی تاجیکستان مسئله تقویت پاسبانی مرز و حفظ انشاءات مهم را بررسی کرده است.
حکومت موقت قرقیزستان فشار بر رئیس جمهور قرمانبک باقیف را افزایش می‌دهد.
عبور و مرور از طریق دو گذرگاه مرزی واقع در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان متوقف شده است.
و در شهر واشنگتن یک نشست مهم بین المللی در مورد امنیت هسته‌ای آغاز می‌شود.
Oh, یو بس دل دون نئی دل ہو توی اول خبر یو بس دل دون نئی دل ہو توی یادت کنم شموزا نمان را خونی جگا خونی بدانی مطلبا دیمان با چشمان نزد خواهی دیبانی مطلبا دیمان با چشمان نزد
در مجله بامدادی رادیو آزادی در خدمت شما هستیم و حالا اینجا سر میزنیم به مناطق تاجیکستان. ساکنان دهات بلندکوه منطقه رشت میگویند که گرگهای گرسنه جنگلزارهای اطراف آنها را به داد آوردند، چون شب روز به چاروای خانگی این گروه ساکنان حمله آورده و این چاروای آنها را نابود میکنند. مردم میگویند از آن میترسند که روز این گرگهای وحشی به فرزندان آنها حمله نکنند.
بله، و کم شدن شکار گرگها و از سوی دیگر کاهش تعدادی خوک‌های یابایی تومه اصلی گرک‌ها در این منطقه سبب شده است آن جانوران وحشی برای شکار به محل‌های مسکونی رو آورند. محمودی شادی خبرنگار رادیو آزادی از وادی رشت گزارش می‌دهد.
حمله گرک‌ها بیش از 12 سر گوسفند را کشته و ده ها سر دیگر را در روستای اشترپس ناحیه رشت زخمی کرده است. این حادثه در روزی روشن به هنگام مالچرانی رخ داده است. صابر جانوف ساکن این موضع میگوید سلای گرک‌ها از کوه به پایین سرازیر شده و مالچران‌ها از آن که جوان و مکتب خوان بودند در مقابل گرک‌های وحشی هیچ کاری را کرده نتوانستند.
آنها تا حتی فرصت نیافتند که تا که همین گرک‌ها را اقلا از همون چیز جدا کنند. گرگ‌ها خیلی به نظر گرسنه میتافتند و آنها در همه حمله خود توانستن یک چند تا از این سرگوسفندان خواجگی ها را تلف نیند. بعدی که اینها بسیار صدا پهن کردند، های تغوید کردند و از همین فقط آنها را میدنند.
و در همین حال این مصاحبی ما گفت تا یک ماهی اخیر این برای چند بار است که ساکنان جماعت بلنکوی زرنگک در ناحیه رشت گرگ‌ها را میدیدند و همین است که صابر جان جانوف میگوید با خاطر که از هجوم گرگ‌ها به مردم و چاروا آنها ضرر نرسد، ساکنان این موضع از مقامات داخله و کمیته حفظ محیط زیست کمک خواستند.
من در خود طرف دره سوزدره هم گرگ‌ها را واخوردند. با هجوم های ناگهانی خود آنها می توانند که چاروای خواجگی را ضرر رسند. علکی به ناظران ملیسه هم مراجعت کردند در این باره.
این در حال است که مسئولین بخش حفظ محیط زیست این منطقه میگویند سالهای اخیر شماری گرگ‌ها در کوهستان خیلی کم ماندند. داروخواجه مجنونزاد، یک مسئول منطقوی حفظ محیط زیست در وادی رشت میگوید این حادثه نباید باعث نگرانی مردم شود و ای گفت یک سبب افزایش به سابقه خوک‌های یابایی طی سالهای اخیر و ضرری رسانیده آنها به کشته‌های مردم محض از کم شدن گرگ‌ها در کوهستان بوده است. و در این رابطه گفت
یک شب و روز در گرگ 100 کیلومتر شکار می‌رود. گذره میروم مثال از طرف تویدره ممکن بیایی که ای که بگذره براو سری روش اگر یک یکون مول بخره یکون زد بخره گرگ عموما تنها تا وقتی با چکزاریش تنها میگرده ممکن یکون جو پیداشتن گذشته باشن اگر در سره نباشه عموما چیزو کمن در ما در همین وادی ما اومد اگر باشه در همون کوهای بلند است چون که اگر گرگ بسیار باشه خوب این خدر بسیار نمیشه حیوانات نباتات همه چیز هست در طبیعت ما عموما در کارند ما به واسه زندگی کردن نمیتونیم.
و در همین حال اکثر کارشناسان حفظ محیط زیستی سالهای اخیر از ناموازنتی ها در طبیعت کوهستان حرف میزنند که به گونه مثال کاهش گرگ ها باعث به افزایش از حد زیادی حیوان خوک شده است، زیرا گفته می شود که محض در گذشته شکار شدن خوک ها یابایی از دست گرگان موازنت را در طبیعت نگاه می داشت. این در حالی است که خسارات وارده به کشته های خود را کشاورزان این منطقه همساله به هزار ها سامانی حساب میکنند. و اما از تشویش های اخیر مردم از افزایش گرگ ها بخش حفظ محیط زیست در رشت میگوید اینی ها تصمیم گرفته است در رابطه به حوادث اخیر یک تحقیق اکولوژی را انجام بدهد. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
افزایش حمله های گرگ های گرسنه به چاروای مردم محلی در وادی رشت.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی او ار جی دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
ساکنان منطقه کلاب برای انجام عملیات جراحی وزنین دیگر مجبور نیستند به شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان و یا کشورهای دیگر سفر کنند. آنها حالا بیشتر به ناحیه خوالنگ در جنوب می روند. در این ناحیه چند سال باز شفاخانه فعالیت می کند که آنجا جراحان ورزیده عملیات های وزنین جراحی را نیز انجام می دهند. مسئولش این شفاخانه خصوصی را به نام احمد شاه مسعود گذاشته است و چرا؟ پاسخ در گزارش همکارمان مومین احمدی که با یک پاره صدایی از مریضان شروع می شود.
ام در تخان سنگ بودم در گردم. سنگ ها کلان شده بودم. بسیار غم می دادم. در قرانتپا و کلوب اپراتم با گردم نگرفتم. شکر خدا در جا اپراتم نغز گذاشت. درست پس جواب می تن می رم.
این سخنهای حلیمه مجید و ساکنی نویه همدونیست که پس از جراحی وزنین در مرکز خصوصی جراحی درجه اولی به نام احمد شاه مسعود در نویه خوالنگ شفا یافته است. سعید جان میرزا علیف دیرکتور این مرکز جراحی میگوید از سال 1999 آنها به فعالیت شروع نموده تا کنون جراحی بیش از 5000 نفر را موفق انجام دادند. جناب میرزا علیف اینچنین میگوید مرکز آنها یگانه مرکز خصوصی جراحی در تاجیکستان است که همه نوعی جراحی رو که در کشور اجازه هست انجام میدهد. با گفته او به نزدیکی جوانی که در روسیه مغز سرش آسیب دیده اینچنین دست و پایش حرکت نمیکرد در این مرکز شفا یافته است.
از نوعی فرجابه یک جوان اومد در روسیه از زنب دیده تو خوب برای رحمین خاصی وزنی مغز سر دیده در روسیه در کلینیکای همون روسیه عملیات جراحی انجام میتد. اما یک درست خود از کار نمیدن چون که این مرد سر خوشی رو از نیز بید همون رو به همون مراجعت کردم و اون را دیگه من برشن به تمام دست و پشت کار نمیدن و همون پول یک سال مالجه کردیم.
سعید جان میرزا علیف میگوید این مرکز رو او با کمک یک برادرش که در امریکا به حیث پیزشک کار میکند بنیاد کرده است و در این برابر اشخاصی سخاوتمند نیز برایش تجهیزات موثر تحفه کرده اند. در زمان جنگ میانی اتحاد شوروی و افغانستان سعید جان به حیث پزشک جراح و شکسته بند شرکت کرده است و محض در همین دور با اسم احمد شاه مسعود مجاهد شجاع این کشور آشنایی پیدا میکند. او میگوید هرچند مسعود آن زمان به اصطلاح دشمن محسوب میافت اما با مردانگی و جسوریش میانی ما از احترام خاص برخوردار بود. به همین خاطر پس از دو سال تأسیس و قتل نامردانه احمد شاه مرکز جراحی اسم او را گرفت.
چون مؤثر نمیشه که دشمنی وای از نظر احترام با وکیل در دو سنگر برن یک بیر شده این قدر مبارزه برن جمع شده این مبارزه برن در خوچیمه شم هم باید ورده شده از خود یعنیسان برن برن فقط جنرال برن مفت باید مگی من فقط به همه شای مسود با برای دارم که امنیت این مورده این مکنم و از درگود افغانستان برای دیگر به کسی باره نشد اما همچه توجیه بعد یک هفته ما احمد شاه مسعود برای نمونموش میره توجیه که من نموداری کردیم اونم احمد شاه مسعود.
در همین حال ساکنان از فعالیت کسبی این مرکز اظهار قناعتمندی میکنند. بوی محمد تبرف یک ساکنی شهری کلاب میگوید فعالیت این مرکز رسما پولکی به راه مانده شده است و میزوجان را قناعتمند میکند.
این خیلی خوب است هرچند پولاکی هم باشد بیمارا تو حد امکان تو اون چیزی که قابلیت دارن تو آخر تبوبات میکنن ناز میشد. مثلا اما کی ما این بکسری جراحیشید با نزدیکی اینجا خیلی ناز شید خوب تبوباتش کردن شرایطشان خوب است گرچند پول خیلی از اون سبب گفتن خصوصی است پولاش هیچ چیز ندارن لکی بیمار واقعا تبوبات میومد اینجا.
فعلا مسئولین این مرکز تصمیم دارن با دسترسی تجهیزات آلمانی فعالیت شعبه این مرکز رو در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان نیز به راه مانند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
هی، همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسانه ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
و باسم از مناطق تاجیکستان و اما درباره یک انعنه باستانی لولی ها. لولی های مقیم شهر پنجکین در شمال کشور نوروز را 40 روز تجلیل میکنند. ایدی باستانی در موضع های لونی نشین 21 مرد آغاز میابد و اول های ماه می ختم میشود. گفته میشد که همه این 40 روز مرد و زن و پیر و برنا جمع آمده سومنک تهیه میکنند. دیگر ویژگی های نوروز لولی ها در گزارش خبرنگار ما در وادی زرافشان شاهینی روشن.
ای خدایا در جهان دیوانه دوران شدم، داد از دستی زمان بیدین و بیمان شدم.
لولیان پنجکین چون نوروز را 40 روز می حسابند، از این خاطر 40 روز همه روزه سومنک نوروزی می گذاشتند. ولی مراسمی گذاشتن سومنک نوروزی لولیان پنجکین با چندین جهت از سومنک گذاری مردم بومی تفاوت های خاصه داشته است. این مراسم شامگاهان و طول شب ادامه یافته، زنان و مردان لولی گرد دیگ سومنک جمع آمده دایره می نوازند و رقص و بازی و سرودخوانی می کنند. اصلا گرد دیگ سومنک مردم بومی تنها زنان، دختران و کودکان جمع آمده سرودهای گوناگون را به اجرا می رسانند. ولی میان لولیان سرودخوان اساسی مردان می باشند و آوازخوان لولی قبل از گذاشتن سومنک به سرودخوانی می پردازد و محتوای سروده های او یک نوع درویشانه و یا مردمی و حسبی حالی می باشد.
خدمت مردم نبودم از پس یک بردنان، هم زبانم گنگم کفت بیمان شدم.
مستون که یکی از پیشوایان قومی محسوب میافته است میگوید از 40 روز نوروزی برای لولیان پختن سومنک، گذرانیدن تویهای عروسی و ختنه‌سور و دیگر مراسم های قومی انعنه خاصه بوده است.
از دور قدیم موندگی ما اینا بو دوام دادم دوسته بود با این روزه بو ملی انعنه های خود ما هست. وقتی سومنک موندیم 15 تا 20 تا ضعیف و مسافت یعنی پیرزن و جون میشن، اونو قصه گوی میگون، خب بعض ما اصول مینم میکنن و مسیحت اونجا میبیون، هر یک کسی بو استوی و همون آمده هنروی خداشون ملی هنروی نشون میتین.
به گفته لولیان سالمن در روزهای نوروزی در برابر مردم تهجایی قوم لولیان نیز انعنه گذاشتن دیگ درویشان یا حریسه را پاس میداشتن. محصولات دیگ از جانب تمام مردم دست جمعانه عبارت از گندم، جو، لوبیا، نخود، نسک، گوشت، روغن و سبزیجات و پیشغذاهای دیگر مهیا می‌گردد و غذای آماده شده پس از دعای موسفیدان برابر تقسیم می‌شده است. چون صبح زود سومنک آماده گشت، با هنگامی که ما در این مراسم شرکت داشتیم، یکی از پیرزنهای روزگار دیده قوم لولیان خاله ترسنای که صاحب 10 فرزند و 46 نبیره و عبیره می باشد، توسط کفلیز ویژه این خوراک لذیذ نوروزی را که به قول لولیان طعام فرشته ها بوده است با طریق مساوی به خانواده های لولیان تقسیم نمود. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکند.
ویژگی های تجلیل از جشن نوروز در موضع لولی نشینی وادی زرافشان بود و شنونده های عزیز با این گزارش به پایان ساعت اول مجله بامدادی در صبح روز دوشنبه 12 اپریل می رسیم.
بله، تا این ساعت من تایر سفر با اتفاق همکارم که مرسیتو در خدمت شما بودیم. حالا یک ترانه دیگر می شنویم، سپس ساعت 7 رسا با وقت دوشنبه خبرهای تازه تقدیم می شود. بعد از آن برنامه های یک روز با شما، آینی مدارا و همچنین برنامه صدای هموطن با رادیو آزادی بمانید.